تراک 7 صفحه 24 سوره نساء آیات 81 تا 84 آیه 81
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
میگویند وظیفه ما اطاعت است و باید دعوت به جهاد تو را بپذیریم، ولیکن همین که از نزد تو بیرون میشوند شبانه تدبیری میاندیشند غیر از آنچه که در پاسخ تو گفته بودند. خدا آنچه را در پنهانی طرح‌ریزی میکنند ثبت میکند. از آنان روی بگردان و بر خدا توکل کن که تکیه گاه بودن خدا برای تو کافی است. آیه 82
افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
چرا در یکایک آیه های این قرآن دقت نمی کنند با اینکه اگر از ناحیه غیر خدا بود اختلاف فراوان در آن می یافتند. آیه 83
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا.
و چون از ناحیه کفار خبری از امن و یا خوف به این سوست ایمانها برسد آن را منتشر سازند، در حالی که اگر قبل از انتشار آن را به اطلاع رسول و کارداران خیش رسانده درستی و نادرستی آن را از آنان بخواهند، ایشان که قدرت استنباط دارند حقیقت مطلب را فهمیده به ایشان میگویند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز مواردی انگشت شمار هر لحظه شیطان را پیروی میکردید. آیه 84
فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
پس به تساقل بددلی این سوست ایمانان اعتنا مکن و در راه خدا کارزار کن که جز به تکلیف خودت مکلف نیستی و مؤمنین را بر قتال با کفار تشویق کن، شاید خدا از صلابت و سرسختی آنان جلوگیری کند که صلابت خدا شدیدتر و عذابش سختتر است. بیان آیات این آیات بی ارتباط به ما قبلش نیست، که انهو تتمه گفتاری است که در آیات قبل در ملامت مسلمانان ضعیف الایمان داشت و فایده این تتمه اندرز آنان است، اندرز به نصایحی که بصیرتشان می دهد، البته اگر بخواهند تدبر نموده و دارای بصیرت بشوند. و یقولون طاعتون، کلمه طاعه در این جمله به صدای وسط خوانده می شود تا به طوری که گفتند خبر باشد برای مبتدایی که حذف شده و تقدیر کلمه یقولون امرنا طاعتون، می گویند کار ما همین است که خدا را اطاعت کنیم و یا تو را اطاعت کنیم. و کلمه برزو فعل ماضی است و مصدر آن بروز است، به معنای ظهور و بیرون شدن است. و کلمه بیتو فعل ماضی از تبعید از ماده بیتوت است که به معنای محکم کردن امر و تدبیر آن در شب است. و ضمیر در جمله تقولو راجع است به کلمه طائفه و یا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و معنای آیه و خدا داناتر است. این است که این پاسخگویان در مقابل دعوت آنان به جهاد به تو میگویند امر ما اطاعت است، یعنی غیر اطاعت کاری نداریم، و ولی وقتی از نزد تو بیرون می روند، شبانه امری را تحریزی و محکم کاری می کنند که غیر آن چیزی است که به تو می گفتند و یا غیر آن سخنی است که تو به ایشان گفتی. این تعبیر کنایه است از اینکه شبانه تصمیم بر مخالفت رسول الله صلی الله علیه و آله می گیرند. خدای تعالی سپس به رسول گرامیش دستور می دهد از آنان روی بگرداند و در کارش و مسئولیتش به خدای تعالی توکل نموده بدون توجه به کارشکنی آنان تصمیم خود را بگیرد. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. و این آیه شریفه هیچ دلالتی بر این معنا ندارد که افراد مورد بحث منافقین بودند، همانطور که بعضی از مفسرین پنداشتند، بلکه امر از نظر اتصالی که در سیاق هست برعکس است، یعنی با در نظر گرفتن سیاق آیه شریفه برخلاف این احتمال دلالت دارد. افلا یتدبرون القرآن. این آیه شریفه تحریک و تشویقی به صورت استفهام است و کلمه تدبر که فعل یتدبرون مشتق از آن است به معنای این است که چیزی را بعد از چیز دیگر بگیریم و در مورد آیه شریفه به معنای تأمل در یک آیه بعد از آیه دیگر و یا تأمل و دقت بعد از دقت دیگر در آیه است. لیکن از آنجا که غرض آیه شریفه بیان این جهت است که در قرآن کریم اختلافی نیست و قهرن بود و نبود اختلاف در بیش از یک آیه تصور دارد، لذا احتمال اول یعنی تأمل در یکایک آیات منظور عمده است، هرچند که این معنا احتمال دوم را هم نفی نمی کند و مراد آیه این است که مخالفین قرآن را تشویق کند به دقت و تدبر در آیات قرآنی و اینکه در هر حکمی که نازل می شود و یا هر حکمتی که بیان می گردد و یا هر داستانی که حکایت می شود و یا هر موعظه و اندرزی که نازل می گردد، آن نازل شده جدید را به همه آیاتی که مربوط به آن است عرضه بدارند، چه آیات مکی و چه مدنی، چه محکم و چه متشابه، آنگاه همه را پهلوی هم قرار دهند تا کاملا برایشان روشن گردد که هیچ اختلافی بین آنها نیست و متوجه شوند که آیات جدید آیات قدیم را تصدیق و هر یک شاهد بر آن دیگری است، بدون اینکه هیچ گونه اختلافی در آن دیده شود، نه اختلاف تناقض به اینکه آیه دیگر را نفی کند و نه اختلاف تدافع که با هم سازگار نباشد و نه اختلاف تفاوت به اینکه دو آیه از نظر تشابه بیان و یا متانت معنا و منظور مختلف باشند و یکی بیانی متین‌تر و رکنی محکم‌تر از دیگری داشته باشد. کتاباً متشابهاً مثانی تقشعر منه، کتابی است که الفاظش شبیه به هم، هر جزء آن با جزء دیگر شبیه است، کتابی است که از شنیدن آیاتش پوست بدن جمع می‌شود. همین نیافتن اختلاف در قرآن کریم آنان را رهنمون می‌شود به اینکه این کتاب از ناحیه خدای تعالی نازل شده نه از ناحیه غیر او، چون اگر از ناحیه غیر او بود سالم از اختلاف نمی بود، آن هم اختلاف زیاد، چون غیر خدای تعالی از این موجودات که در عالم هست و مخصوصا انسانها که این کفار احتمال می دهند قرآن از ناحیه آنان نازل شده باشد، هرچه و هر کس باشد بالاخره از چهار دیواری عالم کون بیرون نیست و محکوم به طبیعت این عالم است و طبیعت این عالم بر حرکت و دگرگونی و تکامل است و هیچ واحدی از آحاد موجودات این عالم نیست مگر آن که اطراف امتداد زمان وجودش مختلف و حالاتش متفاوت است. هیچ انسانی نیست مگر آن که او احساس می کند در امروز عاقل‌تر از دیروز است و هر عملی که امروز می کند، هر چیزی که امروز می سازد، هر تدبیری که می کند، رأی و نظری که می دهد و حکمی که می کند پخته تر و متین تر و محکم تر از کار و صنعت و تدبیر و رأی دیروز است. حتی یک عمل از قبیل کتابت و گفتن شعر و ایراد خطبه و امثال آن که امتداد زمانی دارد، آخر آن بهتر از اول آن و بعضی بهتر از بعض دیگر خواهد بود. پس یک فرد از انسان نه در نفس خود و نه در آنچه که می کند سالم و خالی از اختلاف نیست و این اختلاف هم یکی دوتا نیست، بلکه اختلاف بسیار است. و این خود قاعده‌ای طبیعی است و کلی که در نوع بشر و در موجودات پایین‌تر از بشر جریان دارد، چون همه در تحت سیطره تحول و تکامل عمومی قرار دارند و هیچ موجودی از این موجودات را نخواهی دید که در دو آن پشت سر هم یک حالت داشته باشد، بلکه لایزال ذات و احوالش در اختلاف است. از اینجا روشن می شود که چرا در آیه شریفه اختلاف را مقید به قید کثیر کرد و نیز روشن شد که این قید توضیحی است نه احترازی. می خواهد بفرماید اگر این قرآن از ناحیه خدای تعالی بود در آن اختلافی می یافتند و این اختلاف هم بسیار بود. عیناً نظیر اختلاف بسیاری که در هر موجود که از ناحیه غیر خدای تعالی و به دست غیر او درست شده باشد هست و نمی خواهد بفرماید اختلافی که در قرآن یافت نمی شود اختلاف بسیار است نه اختلاف اندک. و سخن کوتاه این که آنهایی که اهل تدبر هستند این معنا را از قرآن به طور ملموس و مشاهد میابند که تمامی شؤون مرتبط به انسانیت یعنی در مرحله عقاید معارف مبدأ و معاد و خلقت و ایجاد و در مرحله اخلاق فضائل عامه انسانی و در مرحله عمل قوانین اجتماعی و فردی حاکم در نوع را در بر دارد و هیچ خرد و کلانی را فروگذار نکرده است و در مرحله قصص و آنچه مایه عبرت و اندرز است بیاناتی دارد که همه اهل دنیا را دعوت کرده است به اینکه اگر شک دارند که این کتاب از ناحیه خدای تعالی است مثل این بیان را بیاورند. همه این معارف و این مواعظ را به وسیله آیاتی بیان فرموده که در طول 23 سال به تدریج نازل شده، آن هم در حالات مختلف، بعضی در شب و بعضی دیگر در روز، بعضی در سفر و بعضی در حضر، آیاتی در حال جنگ و آیاتی دیگر در حال صلح، قسمتی در حال ذرا و قسمتی در حال سرا، بعضی در حالت شدت و بعضی در حال رخا، و در این حال وضع خود آیات از نظر بلاغت خارق‌العاده و معجزه آسا فرق نکرده، معارف عالیه و حکمتهای سامیه و قوانین اجتماعی و فردیش دستخوش نوسان و تغییر نگشته، بلکه آنچه در آخر 23 سال نازل شده به آنچه در اول نازل شده انعطاف و توجه دارد و جزئیات و شاخ و برگ‌هایش همه به اصول و رگ و ریشه‌هایش برمی‌گردند. تفاصیل شرایعش با تجزیه و تحلیل به حق توحید خالص و رگ و ریشه‌اش که به همان توحید و شاخه‌های اعتقادی آن است با ترکیب به عین آن تفاصیل برمی‌گردد. این است وضع قرآن کریم. و هر انسان متدبری که در آن تدبر کند با شعور زنده و حکم جبلی و فطری خود حکم می کند که صاحب این کلام از کسانی نیست که گذشت ایام و تحول و تکاملی که در سراسر عالم دستن در کار هستند در او اثر بگذارد، بلکه او خدای واحد قهار است. از آیه شریفه چند نکته استفاده می شود. اول این که قرآن کریم کتابی است که فهم عادی به درک آن دسترسی دارد. دومی که قرآن کریم کتابی است که نه نسخ میپذیرد و نه ابطال و نه تکمیل و نه تهذیب و نه هیچ حاکمی تا ابد میتواند علیه آن حکم کند، چون چیزی که یکی از این امور را میپذیرد باید طوری باشد که نوعی تحول و دگرگونگی را بپذیرد و چون قرآن اختلاف نمیپذیرد همین خود دلیل است بر اینکه تحول و تغییر را نمیپذیرد. پس نسخ و ابطال و چیزی از این قبیل در آن راه ندارد و لازمه این معنا آن است که شریعت اسلامی تا روز قیامت استمرار داشته باشد.